صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو سلامت. سلام به شما شنوندگان عزیز، من اعظم لک با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت همه سالمندان به نوبت واکسن دریافت میکنند. آقای تبریزی افزود سالمندانی که تا کنون موفق نشدند برای دریافت واکسن ثبت نام کنند، نگران نباشند چون واکسن آنها محفوظ است و می توانند در روزهای آینده در سامانه ثبت نام و سپس تزریق کنند. نوبت هیچ یک از سالمندان برای دریافت واکسن سوخت نمی شود و سهمیه همه محفوظ است که می توانند طی روزهای آینده در سامانه ثبت نام و سپس تزریق کنند. به گفته ی آقای تبریزی، در حال حاضر فقط سالمندان بالای 80 سال می توانند برای دریافت واکسن در سامانه اینترنتی سلامت نقطه gov نقطه IR نوبت بگیرند. آقای تبریزی گفت وقتی واکسیناسیون بالای 80 ساله ها به پایان رسید، واکسیناسیون بالای 75 سال آغاز می شود و همینطور 5 سال به 5 سال سن تزریق کاهش می یابد تا همه افراد بالای 60 سال واکسینه شوند. معاون فنی و عملیاتی اورژانس کشور در مورد سه مخاطره کپسول‌های اکسیژن هشدار داد. دکتر نوری گفت از آنجا که تعداد قابل توجهی از هموطنان به علت بیماری کووید 19 در منزل، بستری و تحت درمان هستند و از درمان با اکسیژن استفاده می‌کنند، باید به موارد ایمنی در استفاده از کپسول‌های اکسیژن توجه داشته باشند. وی گفت اگر کپسول اکسیژن را درست ثابت نکرده باشیم، افتادن آن به خاطر وزن بالای آن میتواند باعث ایجاد صدمه و آسیب جدی شود. همچنین شکستن بخش مانومتر کپسول اکسیژن میتواند با خروج ناگهانی اکسیژن موجب پرتاب شدن کپسول و در صورت وقوع حریق موجب مخاطرات بسیار جدی شود. وی در مورد سومین مخاطره کپسول‌های اکسیژن نیز گفت اگر قسمت خروجی کپسول کوچکترین چربی را داشته باشد، ممکن است حین باز کردن اکسیژن دچار انفجار شود. معاون فنی و عملیاتی اورژانس کشور افزود اگر موقع تعویض مانومتر محل اتصال مانومتر به کپسول به دلایل مختلفی چرب شود، ممکن است موجب وقوع انفجار شود. سپاس از همراهی شما. بخش بعدی خبر ساعت 19.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22 الی 4.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سالم.
خب متشکریم همسایه‌های عزیز که همچنان هستین. خیلی خوش برگشتیم به خونه زندگی خودتون. ممنونم از شمایی که دارین همچنان پیامک میزنید و تلفن میزنید و در مورد موضوع نظرتون رو میگین. ببخشید من یه لحظه برم پیش فرزاد، خیلی وقت صداش نمیاد.
بله
بابا
جانم.
یالا
بفرمایید.
سر کلاس که نیستی؟
نه.
آها خیالم راحت شد.
بله
چیکار میکنی؟
من کتاب میخونم.
اه؟ کدومه؟
ایرج خسته است.
ایرج خسته است؟
آره.
آخه خسته نباش. به همسایه معرفی کردی؟
نه.
پس معطل چی هستی بابا؟
الان؟
آره دیگه
الان حوصله ندارم.
ای بابا حوصله ندارم چی دیگه، فرصتش پیش نمیاد. بگو بابا. همسایه های عزیز، عزیزان خوب گوش کنی، فرزاد میخواد بهتون کتاب معرفی کنه.
بله.
اسمش که گفتی ایرج
خسته
است. خسته نباشی آقا ایرج. نوشته داوود امیریان. خب راجب کتاب حالا توضیح بده.
یه داستان طنز درباره جنگه.
به به.
میخوام به همسایه عزیزمون معرفی بکنم.
میتونی یه بخششو بخونی؟
آره بابا حتما. چشم
دست در نکن.
تازه چشمانم گرم خواب شده بود که ناگهان یک نفر با داد و فریاد مثل گلوله پرید داخل سنگر و گفت ای وای بدبخت شدیم، دایناسور، اژدها، و افتاد روی شکمم. از درد به خود پیچیدم. ایرج بود که هوار میزد و سرخ شده بود. تمام سر و صورتش خیس عرق بود و با چشمهای گشاد و موهای سیخ سیخ نگاهمان میکرد. همه بچه ها از خواب پریدن و با حیرت به او که میلرزید و هوار میکشید اژدها خیره شدن. هوای سنگر دم کرده بود و همین جوری عرق میریختیم. ایرج دستم را گرفت و بریده بریده گفت رجب جان بدبخت شدیم. یک قول بیابونی بیرون است. یکی اژدها آنجاست. بچه ها را بردار فرار کنیم. بلند شد و بنا کرد به دویدن در داخل سنگر. آه و ناله بچه ها بلند شد که وای سرم، شکمم، مردم، وای. گیج و منگ نشستم. اصلا نمیدانستم چه شده و منظور ایرج از اژدها چیست. رستمی با سر و صدای ایرج بلند شد. ایرج تا او را دید دوید طرفمان. هنوز دو قدم نیامده بود پاش پیچ خورد و با سر فرود آمد روی کمرم. نفسم بند آمد. ایرج مهلت نداد و دوباره نفس زنان فریاد زد برادر رستمی، اژدها، بلند شو، بچه ها رو بردار فرار کنیم، بدبخ شدیم، خودم دیدمش، مطمئنم که عراقی ها رو خورده و حالا داره میاد سر وقت ما.
ممنون بابا، هم دست در نکنه تا همینجاش کافیه. خب همسایه های عزیز، اینم از کتاب امروز ما که فرزاد زحمتش کشید. امیدوارم که حالا از این بخشی که براتون خوند خوشتون اومده باشه.
اسمش هم بگم بابا یه بار دیگه.
چی؟
اسم کتاب یه بار دیگه بگم.
آره بگو بگو.
کتاب ایرج خسته است، نوشته داوود
امیریان. من خودم واقعا علاقه خاصی به این داستانایی که در مورد زمان دفاع مقدس به زبان طنز می‌نویسن خیلی فضای قشنگی. من پیشنهاد می‌کنم کتابو بگیریم بخونین. خب میای کمکم بابا؟
برای چی؟
این سینک گرفته، مامان قول دادم درست کنم. میخوام کمکم کنی درستش کنم.
باشه میام.
البته اگه الان درس کلاس نداری.
نه
ندارم.
بس
بریم که کلی کار کنیم.
همسایه های عزیز دوست داشتنیمون، اون دسته از همسایه ها که ما رو توی فضای مجازی و صفحه خونه زندگی هنوز دنبال نکردن، من آدرس خدمتشون میگم، حتما ما رو همراهی بکنن. پویش های مختلفی براشون در نظر گرفتیم و کلی ویژگی های دیگه که آخرش که بعد اینکه اسمو گفتم بهشون اطلاع میدم. خونه با دوتا او آخرش اچ نقطه یادات زندگی آخرش با دوتا آی. به صورت فارسی هم اگه خونه زندگی جستجو بکنن عکس صفحمون یه کلبه سبز رنگ هستش. شب قبل برنامه براتون موضوع رو حتما اعلام میکنیم، با آمادگی بیشتری میتونید تو خونه زندگی حاضر بشید. حتما ما رو همراهی بکنید.
میدونیم هفته آخر هفته تعطیلات هست، لطفا سفر نریم، ما هم سفر نمیریم، تو خونه هستیم. لطفا اون که در واقع خاطره تلخی که تو نوروز برای هممون موند دوباره تکرار نکنیم.
با افتخار کنارتون هستیم تا 11:35. اشاره که تا پایان خونه زندگی ما رو همراهی بفرمایید. خب قول داده بودیم امروز در درمانگاه مهر به بحث ورم معده بپردازیم. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس عزیزمون آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، متخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر خراسانی عزیز سلام، تاعت قبول، خیلی خوش اومدین.
من دارم خدمت شما همکاران محترم شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و قبولی تاعت و عباداتتون دارم.
سلامت باشین. آقای دکتر خراسانی، کلی سوال همسایه‌هامون فرستادن برامون، ولی قبل از این که بریم سراغ سوالات یه توضیح مختصر در مورد اصلا ورم معده میدین؟ اصلا ورم معده چیه؟ چه جوری به وجود میاد؟ در چه کسانی بیشتر این عارضه امکان داره اتفاق بیفته؟
به طور کلی باید خدمتتون عرض کنم که اصطلاح ورم معده یه اصطلاح عامیانه هست.
بله.
و به طور کلی میتونم بگم که در همه ابنای بشر مقداری ما برم داریم. حالا این برم چی هست؟ برم در واقع نفت یا افزایش گاز به اصطلاح متصل شده از ترشحات و ناشی از هضم مواد غذایی در معده هستش. از این نوزاد این مسئله اتفاق میفته. تا همه ابنای بشر همونطور که عرض کردم افراد بزرگسال هم این مسئله رو دارن و تجربه میکنن. اما اون چیزی که به عنوان بیماری ما میشناسیم و حالا به نوعی اصطلاح عامیانه پزشکیمون رو به مردم هم تلقین میکنیم، بسی هستش که التهاب در مخاط معده اتفاق بیفته. این بده، این بیماری هستش. بنابراین مواقعی که فرد مرتب و مکرر به دنبال بله غذا احساس خوب و مطبوعی از هضم غذا رو پیدا نمی کنه، ما حتما بهش توصیه میکنیم که به پزشک مراجعه بکنه. پزشک بر اساس سن، بر اساس به اصطلاح شرح حالی که میگیره و بر اساس معاینه ای که انجام میده تشخیصایی رو برای فرد مطرح میکنه.
بله.
اگر به این تشخیص برسه که این فرد دچار همونطور که عرض کردم التهاب مخاط معده شده، بررسی های مختلفی رو براش انجام میده. یکی از اون بررسی ها به خصوص در افراد به اصطلاح جوانتر از 45 سال سن، بررسی از نظر وجود میکروب معده یا همون هلیکوباکتر پایلوریه که اگه خاطر مبارکتون باشه هولوش بهمن اسفند ما به بحث مفصل رو در برنامه شما خدمت همکاران داشتیم.
بله.
بله. این بررسی هم خب با یه بررسی ساده، بررسی های آزمایشگاهی میتونه شروع بشه. چون هم اگر لازم باشه و صلاح دید پزشک مالک باشه با آندوسکوپی شروع بشه. اما اگر فرد سنتر از 45 سال 50 سال سن داشته باشه، همونطور که عرض کردم این حالت سوء هاضمه و نفق و برق بیش از چندین بار در طی روز یا هفته اتفاق افتاده باشه و با درمانهای متداول به اصطلاح مرتفع نشده باشه و همراه با کاهش وزن باشه و همراه با تغییر برخی از ملاک‌های آزمایشگاهی باشه، پزشکی که خط اول آندوسکوپی دستگاه گوارش و نمونه برداری از دستگاه گوارش رو براش توصیه میکنه.
درسته.
بنابراین خط مشی به اصطلاح برخورد و درمان کاملا متفاوته.
بله.
یکی باز از مواردی که باعث حالا همین ورم معده به نوعی بیمارگونه در فرد میشه، وضعیت تغذیه‌ای هست. بعضی از مواد غذایی اینا خصوص بسیار خاصیت التهاب رو در معده ایجاد میکنن. مثل چی؟ مثل مواد اسیدی، مثل مواد نیترات دار، مثل مواد نیتروز دار، مثل به اصطلاح مواد مانده. حالا بسیاری از کنسرو های ما درسته که یه مقدار کمک میکنه به ما در تهیهشون و بالاخره یه جوری وقت و زمان رو برای ما کم میکنه، اما معمولا اینها مصرف طولانیشون آسیب دهنده به دستگاه گوارش به خصوص معده هستش. دیگه استفاده از دخانیات هستش، در رأسش سیگار، توتون، تنباکو و دیگه قص الهازا. مسئله بعدی هم خب البته ما در جامعهمون الحمدلله کمتر اینو داریم، در جوامع غربی بیشتر هست، مصرف الکل هستش که بسیار بسیار هم برای معده و هم برای دستگاه کبد و کیسه صفرا و پانکراس به اصطلاح ضرر دهنده هست.
بله.
پس بنابراین عادات غذایی ما هم از مواردی هستش که خیلی میتونه تشدید کننده.
100%.
مسئله دوم سبک زندگی هست. افرادی که فوق العاده پر استرس هستن، افرادی که بالاخره خودخور هستن، خودجوش هستن، به اصطلاح نمیتونن به طور مناسب اون استرس، اون آرامش روحی روانی خودشون رو کنترل بکنن، اینها هم در رأس این مسئله قرار دارن. و بالاخره هم مسائل شغلی، بسیاری از شغلها حالا به هر حال شغلهای پر استرس هستن و از این نظر یعنی با تحریکات عصبی و هورمونی تحریک کننده دستگاه گوارش به خصوص ترشح بیش از اندازه اسید و پپسین معده از آنزیم های به اصطلاح مؤثر در هضم غذا، اما اگه به میزان بیش از اندازه ترشح بشه خودش باعث التهاب و ورم معده میشه. بنابراین مجموعاً ما در مواردی که با ورم های ساده تر به اصطلاح مواجه هستیم، حالا بیمار هست اما با ورم های ساده تر مواجه هستیم،
علی،
با تذکر دادن به کنترل سبک زندگی، رعایت مناسب عادت غذایی و ترک سیگار و همونطور که عرض کردم مواد بالاخره مخدر، سعی میکنیم بیمارمون رو کمک کنیم. اما باز هم در نهایت اگر بیمار از این جزئیات ها هم در چند هفته یا چند ماه نتونست استفاده خوبی رو انجام بده و همونطور که عرض کردم با علائم هشدار دهنده مثل کاهش وزن و بالاخره استفراغ های متکرر رو خدای نکرده برگردوندن خون، حالا چه به صورت استفراغ چه به صورت ترشحات خونی از مقعد و اینها مواجه شدیم یا در آزمایش ها به نکات خاصی برخورد کردیم، دیگه حتما اقدامات مفصل تری رو براشون در نظر میدیم و درمان های جدی تری رو براشون پیش بینی میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر نعمت خراسانی عزیز واقعا ممنونم به خاطر توضیحات بسیار خوب و جامعتون، فکر میکنم که کامل دیگه دوستان متوجه این داستان شدن. آقای دکتر فقط علائم ظاهری که نداره، حتما از طریق حالا اندوسکوپی و این داستانا باید متوجه بشن دیگه دچار ورم
میده. البته بعضی از بیماران حالا بعضن حالت تلقینی داره، بعضی یا نه راست میگن. البته اون ورم
چون ببخشید میونه کلامتون، حالا تو اصطلاح عموم یا نگاه کن اصلا معده‌م انگار باد کرده ورم کرده.
آفرین. می‌خواستم همین رو اشاره بکنم. لباسم مثلا برجسته شده،
آره.
مثلا پیراهنم
آره.
مشخص است. این معده نیست، این روده هستش. خب معده در واقع یک عضو داخل شکمی هستش، اما روده بزرگ یه عضو تا حدودی خارج شکمی هستش که رو معده و رو روزور معده رو میپوشونه.
دقیقاً
اون حالت ورم رو پیدا میکنه که اون هم تا حدودی مربوط به همین سوء هاضمه میشه. اما همین بیمار اشاره میکنه که احساس نامطبوعی از غذا دارم. هر غذایی که میخورم، چه غذای ترش میخورم، چه غذای شیرین میخورم، چه مایع میخورم، چه جامد میخورم، اینها باعث میشه که من بعد از غذا خوردن احساس خوبی نداشته باشم. همش بادگلو بزنم، همش احساس نفخ و بریه
بله،
داشته باشم.
بله.
این از علائم به اصطلاح مشخصش هست. از علائم دیگه هم ترش کردن هم میتونه باشه. سوزش سر دل و ترش کردن هم از علائم نفخ بیش از اندازه و ورم بیمارگونه معده هستش.
آیا دکتر اینجور مواقع همون لحظه چی تجویز میکنی؟ شاید خیلی ها خودشون سرخورد، مثلا حالا چیزی که خیلی ها الان توی پیامکام که من داشتم نگاه میکردم از این شربت های حالا آلومینیوم استفاده میکنن، اینو توصیه میکنین یا اصلا سرخود نباید داروی مصرف بکنن؟
بله، اگر همونطور که شما اشاره فرمودید این حالت یه حالت بحرانی برای فرد ایجاد کنه و میکنه، یعنی گاهی اوقات واقعا اصلا نفس فرد میگیره از اون شدت ورم و شدت ترشح اسید و سوزش به اصطلاح اصطلاحاً ما میگیم پشت جناق سینه،
بله.
یا سوزش سرده. اگر این یه حالت خیلی شدید و اورژانسی برای فرد ایجاد بکنه، بله، یکی ما توصیه میکنیم تو هر خونه یه شربت به اصطلاح آلومینیوم ام جی یا همون دیژل یا همون شربت های معده
بله.
وجود داشته باشه. بعد اونو خوب تکان بده و به اندازه یک استکان، نه مثلا یه قاشق دو قاشق، به اندازه یه استکان هلوش 20 تا 30 سی سی جرعه اونو میکنه. هر 20 دقیقه.
اصلا یه قاشق فایده نداره.
نداره. آره. هر 20 دقیقه تا یک ساعت این کار رو انجام بده. اگه دردش تخفیف پیدا کرد، حالا میتونه روزهای بعد مراجعه کنه به پزشک و یا درمانگاه. اما اگر ظرف یک ساعت این درد آروم نشد، بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه بکنه. ممکنه یه موضوع اورژانسی داشته باشه، یعنی یه زخمی باشه که هر لحظه ممکنه که خدای نکرده به خونریزی بیانجامه.
بسیار عالی.
متاسفانه بعضی ها از نوشابه گازدار استفاده میکنن که خیلی بدتره، از دوغ استفاده میکنن که خیلی بدتره، بعضا از مثلا میگن مواد ضد نفخ خانگی، عرق نعنا، عرق
بله.
زیره یا بابونه، اونم به میزان کم در حد همین یک تا نصف استکان، اما این دیگه یک بار
بله.
بار استفاده کنن. اگر با یک بار استفاده کردن آرامشون کرد، خب مشکلی نیست، اما اگر آرامشون نکرد، نه دیگه استفاده نکنید چون نفخ رو ممکنه تشدید هم بکنه.
بله.
نکته دیگه که باز خیلی مثلا بیماران مطرح میکنن، استفاده از نعنا، اسانس نعنا، عرق نعنا به طور مکرر یا آدامس نعنا هستش. این در رفرنس های علمی به صورت سهل و ممتنع مطرح شده. همونطور که عرض کردم اگر باعث افزایش ترشح بزاق بشه، چون مثلا جلیدن آدامس نعنا، حالا گذشته از اینکه طعم دهان رو یه مقدار بهبود میبخشه، بزاق رو هم افزایش میده. اگر باعث ترشح بزاق بشه و اون ترشح بزاق علائم ما رو کاهش بده و به هضم غذامون کمک بکنه، چرا خوبه. اما اگر نه، ای ببینیم مکررن این هم تاثیر آنچنانی نداره، نه ترک کردنش از استفاده
بسیار عالی. بسیار عالی. آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی عزیز، متخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، من خیلی از سوالات همسایه‌ها رو یادداشت کردم بپرسم، ولی با توضیحات شما فکر میکنم کامل پاسخ همه سوالات رو دادین. واقعا از شما ممنون و سپاسگزارم به خاطر وقتی که گذاشتین. روز خوبی داشته باشین، بیش از این مزاحمتون نمیشم.
منم ممنون از بالاخره توجهی که شما
خواهش میکنم
مطالب و این مشکلاتی که به هر حال در جامعه خیلی متداول هست دارید و از اینکه بنده حقیر رو هم قابل دیدید.
خواهش میکنم
این مسائل رو مطرح کنین. ممنون هستم.
بزرگواری، زنده باشین. روز خوش. خدا نگهدار. خداحافظ.
برگشتین همسایه های نازنین، سوال ما امروز از شما این بود که چطور در انتخاب لباس به فرزندانمون کمک کنیم جوری که شخصیت و استقلال فکری این نوجوان ها هم حفظ بشه. منتظر نظرات و تجربیات شما هستیم. 2265-2103 شماره خونه زندگیه و 3102 شماره پیامکی ما.
سلام به اهالی خوب خونه زندگی. به نظر من در انتخاب لباس خب پدر مادر باید نظر بدن، ولی نظر مثلا حالا فرزاد جان رو هم بدونن. ولی فرزاد این کاری که با شلوار نوع خودش انجام داده واقعا کار درستی نیست. خیلی چیزا مد میشه ولی همه اونها مناسب نیست. بعضی از لباس ها واقعا در شأن و شخصیت پسر خوب ما نیست. به نظرم فرزاد عزیز یکم باید تو لباس پوشیدنش توجه کنه و از نظر پدر مادرش که همیشه بهترین کمک هستن استفاده کنه. ممنونم ونوس هستم، همسایه پلاک 3 روز خوش. پسر جوان با بابا شفت بازار که لباس بخره و گفت بابا جان چقدر بازار قشنگی بزرگه، همه چی داره، چقدر مجسمه ها مثل آدم ها لباس پوشیدن. ببین این پیرنه که تن این مجسمه هست قشنگه، همینو بخره. بابا گفت پسر چون عجله نکن، دو سه تا مغازه پایین‌تر برای نوجوانا اونجا میرم و برات میخریم. پسر جوان گفت آره بابا جون، انتخاب با منه، ولی راهنمایی با شما و لباس مناسبی میخریم. تشکر از برنامه خوب شما، دو جزه هستم.
سلام، خسته نباشید. من از کرمانشاه تماس میگیرم. حقیقتی که بخوای باید خودمون جاسون بذاریم، خیلی مهمه خودمون جاسون بذاریم. اگه جوانی خودمون یادمون بیاد واقعا خیلی مدبرمون اهمیت داشت. اگه خودمون جاسون بذاریم خیلی راحت با این مسئله کنار میاد، خیلی خوبه روبروشون نباشیم، در کنارشون باشیم. ممنون، خدا حافظتون.
سلام عرض می‌کنم بر سعید آقا. مینا جان این برنامه که داره میگن اینقدر خیلی خوبه این برنامه، من خیلی خوشحال شدم. من که میگم تقدیر پدر مادرها که این بچه هاشون دارن میرن خیابان این شلوارهای پاره، قدم اگه شلوار پاره بود بیرون نمیرفتن، اون قدم زمان وصله میکردن که اینجوری نبینن. انشالله که روز نمازم قبول بشه، عیدتون هم بشه مبارک باشه. من زاری هستم برام، قربانت خدا.
خب چقدر لطف داریم به خونه زندگی خودتون که اینقدر صادقانه و صمیمانه صحبت میکنی. تازه اینا بخشی از نظرات شما بود، کلی هم نظر تو صفحه‌مو نوشی، اگه فرصت باشه چند تاشون میخونم، چون میخوام گفتگو کنیم با کارشناس عزیز امروز خونه زندگی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، تاعت قبول، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی خودتون.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت همه دوستان خوب خودم، انشالله که تئاتر عبادتون قبول باشه به امید خدا.
سلامت باشین، شما خوبی، این خانواده خوبه؟
برم همه خوبه، شما خوبید انشالله؟
الحمدلله شکر خدا. آی دکتر
برای امسال باید شد که ما نتونیم یه افطاری خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. آره واقعا دلتنگتونیم، انشالله که شرایط جوری بشه بتونیم مجددا شما رو از نزدیک ببینیم.
در خدمتتون.
خواهش میکنم. آی دکتر از همسایه‌ها پرسیدیم که چطور میشه به بچه‌هامون در انتخاب لباس کمک کنیم جوری که شخصیت و استقلال فکریشون حفظ بشه. صحبت‌های مقدماتی شما رو بشنویم، بعد من چند تا از پیام‌های همسایه‌ها رو میگم، چون نکته داشت میخوام نظر شما رو هم بدونم.
خواهش میکنم. خب میدونید اولا که بسته به سنشون فرق میکنه، بچه‌ها که در دوران کودکی هستن خب به طبع انتخاب‌هاشون شاید بیشتر انتخاب‌های احساسی باشه بر اثر ظاهر و ما بیشتر میتونیم نقش داشته باشیم. یکی از روش‌های ساده‌ای که معمولاً من میگم پدر مادرها میتونن استفاده بکنن این هستش که اگر امکانش باشه اصطلاحاً روز قبلش ما بریم خودمون اون لباسای مورد نظر زیر سر بذاریم، برای بچه کوچیکا زیر سر بذاریم، حالا چه از نظر قیمت هست، چه از نظر طرح، چه از نظر اندازه یا رنگ یا چیزهایی از این دست. بعد مثلا فرض کن که دو تا سه تا که ما خودمون میپسندیم رو یه جورایی در نظر داشته باشه، فردا روز که میخوایم با بچه‌هامون بریم خرید اون دو سه تا رو نشون بدیم، بگیم از بین اینا کدومو دوست داری انتخاب کنیم، اون یک کدوم انتخاب بکنه، خیلی هم حس میکنی خودم انتخاب کردم. در حالی در حقیقت اون چیزی که شما خودتون درست رو انتخاب کردید فرق نمیکنه که اینو انتخاب کنید یا اونو، چون معیارهای شما رو هر دویشون داشته. این بحث اول که بچه‌ها به نوعی با معیارهای ما، با سلیقه ما، با نوع فکر ما بار میان و انتخاباشون هم در آینده خیلی بر این اساس خواهد شد. ولی برای بچه‌هایی که یک مقدار سنشون بالاتره، مثلا در دوره نوجوانی هستن، خب دیگه از این کار کمتر میتونید استفاده بکنید، باید بهشون یاد بدیم و باشون صحبت بکنیم که هر کدوم از این لباس‌ها یا طرح‌هایی که دارن میتونه در حقیقت یک نوع تفکر رو برسونه. حالا من دیدم که این مادر خوبمون داشتن میگفتن که مثلا لباس‌های پاره بوده و فلان ها، ببینید بعضی از این لباس‌ها نوع تفکر اون افرادی رو که حالا اونو مود کردن یا ازش استفاده می